بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد معرفی، جلسه 37، مورخ 29/9/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. به نظریه محقق اصفهانی در تبیین حقیقت وضع، شهید صدر یه اشکالی رو مطرح میکنن. خلاصه اشکالشون این است که مرحوم محقق اصفهانی وضع الفاظ رو اعتباراً همانند وضع علائم می دانند تکوینن، ولیکن بین این دو وضع تفاوت است و اون تفاوت این است که وضع تکوینی در علائم خارجی به نحو دلالت تصدیقیه هست، تابلوی رو که انسان میبیند دلالت میکند در این منطقه احتمال خطر است. فاصله تا شهر فلان مسافت است، تصویربرداری ممنوع است. همه این علائم مدلولشون دلالت تصدیقی است، در حالی که وضع الفاظ بر معانی دلالتشون از قسم دلالت تصوری است. وضع کلمه کتاب برای این معنا، فرش برای اون معنا، این وضع در باب الفاظ در حقیقت دلالت تصوری است. عرض میکنیم این اشکال هم به نظر ما مثل اشکالات مدرسه نجف مرحومای خویی اشکال صوری و شکلی است، محتوا رو دچار مشکل نمی کنه. به خاطر این که اولا در وضع الفاظ ما بحث وضع حیات رو داریم که بعداً میرسیم ممکنه دلالت در اونها دلالت تصدیقی باشه. ثانیاً این که دلالت در بحث علائم تصدیقی است و در بحث الفاظ تصوری است، تنظیر محقق اصفهانی رو دچار اشکال نمی کنه. ایشون میخوان بفرماین وضع علائم که یک عمل خارجی تکوینی است چگونه است؟ این علامت تکوینن می شود نشانه برای این مدلول. حالا مدلول تصدیقیست باشه، همین نوع وضع در الفاظ است که لفظ رو معتبر اعتبار می کند نشانه برای فلان مدلول. حالا اون مدلول تصوری باشه. بنابراین این اشکال هم هویت مبنای محقق اصفهانی رو دچار تردید و مشکل نمی کنه. به نظر ما دو سه اشکال رو به نظریه محقق اصفهانی می شود مطرح کرد. یک اشکال، اشکال عبارتی و تبیین نظریه است و تهافتی که در جملات و کلمات ایشون است، مخصوصا نهایت الدرایه نوشته خود ایشون هست. ما حالا ممکنه یک کسی بعد تحقیق کنه از اشکال به نحوی توجیه کنه جواب بده، ولی بالاخره توجه بهش خوبه. یکی دو اشکال هم بالاخره اشکال مدلولی و محتوایی است. اما اشکال اولین است که محقق اصفهانی در تبیین نظریشون وقتی می‌فرمایند وضع از مقولات حقیقیه و انتزاعیه نیست، پس چیست؟ تعبیرشون اینه: تخصیص الواضع لیس الا اعتباره الارتباط والاختصاص بین لفظ خاص و معنى خاص. عملیه وضع اعتبار ارتباط و اختصاص است بین لفظ و معنا. در جای دیگه می فرمایند در همون صفحه 14 چاپای قدیم، ان الاختصاص والارتباط من لوازم الوضع لا عینه. اختصاص و ارتباط از لوازم وضع است، خود وضع نیست. این ما تحافظ می فهمیم بین این دو جمله. نه قبول ندارم، خان وضع خودشون به مرحوم آخون اشکال میکنن که این تعریف به لازم میکنید، تعریف به اثر میکنید برای چی؟ خان هویت وضع تحقیق میکنن، لیس هویت وضع تخصیص واضعه. لذا گفتیم باستاب، یعنی اصطلاحا نظریه محقق اصفهانی رو گفتیم اعتبار و تخصیص، اعتبار میکنه تخصیص رو، این میشه وضع. خب این تخصیص چیه؟ تخصیص رو دوباره توضیح میدن، لیس الا اعتبار و الارتباط و الاختصاص بین اللفظ و المعنا، این میشه وضع. وضع اعتبار اختصاص بین لفظ و معناست. دوباره میفرمان ان الاختصاص و الارتباط من لوازم الوضع لا عینه. این به نظر ما حداقل تسامح در عبارت، بالاخره گفتیم با یه توجیهاتی ممکنه عبارت تصحیح بشه، ولی تسامح در عبارت بسیار روشنه. حتی اگر اینجا معنای مصدری و اسم مصدری رو محقق اصفهانی لحاظ کرده باشه، یک جا بفرماید اعتبار نمودن ارتباط و اختصاص وضع است، یه جا بفرماید اختصاص و ارتباطی که ایجاد میشه از لوازم وضع است، بازم توجیه درست نیست. به خاطر این که تفاوت بین معنای مصدری و اسم مصدری ایجاد و وجود است، ایجاد و وجود واحد است، تعبیر به لوازم غلط. این اشکال شکلی که به عبارتشون وارد میشه. اشکال دوم که مهم است این است که ایشون تصریح میکنند وضع اعتبار واضع است، ارتباط و اختصاص رو بین لفظ و معنا تصریح میکنن، پس وضع امر اعتباری است. خوب دقت کنید، من جانب آخر یک صفحه بعد در ذیل تقسیم مرحوم آخون وضع رو به وضع تعیینی و تعیونی یه عبارتی داره، اون عبارت عجیبه. می فرماین چنانچه اعتبار واضع یوجب الملازمه بین اللفظ والمعنا، کسرت استعمال هم یوجب الملازمه بین اللفظ والمعنا، میتونید حدس بزنید اشکال ما چیه؟ میخوایم چی بیشون بگیم؟ نه بالاتر. آفرین. این ملازمه چجور ایجاد میشه؟ چطور نظریه آغازی‌ها رو نپذیرفتید و نپذیرفتن و گفتن اعتبار مکون واقعیت نمیشه؟ این ملازمه این که ایجاد میشه چی چیست؟ امر واقعی است یا نه؟ حالا چه واقعی خارجی که نیست بگید واقعی نفس الامری است، شد نظریه آغازی‌ها که اعتبار مکون یک ملازمه شد. این چطور میشه اعتبار مکون ملازمه باشه؟ دقت کنید، پس اشکال این است که امر اعتباری که عملیه وضع است اعتبار میکند، اختصاص لفظ رو به معنا، به نظر محقق اصفهانی از این اعتبار تولید می شود ملازمه بین لفظ و معنا. ملازمه یک امر واقعی است. چطور امر اعتباری می تونه موجد امر واقعی باشه؟ به عبارت اخرى، ملازمه ذهنی بستگی به ذهن معتبر داره. وقت معتبر که مردی ملازمه از بین می رود. پس اینه معنا به ذهنش میاد. بنابراین پس او خودش آقای خویی میگن درگیر با مشکل میشن، میگن هر مستعملی یه واضح هم هستش، یعنی هر کسی ملازمه رو ایجاد میکنه خودش. این معناست دیگه، چون اعتبار او که ملازمه برای من نمیاره که. اگه ملازمه ذهنی است بستگی به ذهن او داره، باید با از بین رفتن او از بین برود، باید این که از بین نمیرود، من دوباره باید همین عملیه رو انجام بدم تا این ملازمه باشه، شما انجام بدید تا این ملازمه باشه، دیگری انجام بده تا این ملازمه باشه. واقعا اینه خب بسیار خوب، حرف درستیه. لذا الان اشکال سوم دقت کنید، حرفتون محفوظ بدارید، حرف درستیست. پس تا اینجا نتیجه این که در حقیقت اگر این تبیین نظر محقق اصفهانی باشد، نتیجهش این است که وضع حدوثاً امر اعتباری است و بقاءً تبدیل میشه به یک ملازمه بین لفظ و معنا که امر واقعی نفس الامری است. معنا داره اعتبار بشه، بقاءً تبدیل بشه به یک امر واقعی، آزا انقلاب هست. ثالثاً اشکال سوم این است که دقت کنید، مشی بحث چنین است، دلالت لفظ بر معنا مسببش وضع است، اختصاص لفظ به معنا ملازمه بین لفظ و معنا عملیه وضع است. ما سوال میکنیم آیا وجدانن فقط اعتبار واضع است که دلالت ایجاد میکنه بین لفظ و معنا، یا بستگی به عوامل دیگه هم داره؟ و آیا در نظریه پردازی هایی که تا کنون اشاره کرده ایم از این عوامل دیگه غفلت نشده؟ از جمله نظریه محقق اصفهانی، وجدانم میبینیم وضع به تنهایی موجب این اختصاص و این دلالت نمیشه و شاهد علی چه بسیار زبانهایی که اختراع میشوند بعد از بین میروند. اون الفاظ مخترعه هیچ تلازمی با اون معانی پیدا نمی کنه. چه بسیار الفاظی که وضع میشه برای معانی به درجه این دلالت نمیرسه. بنابراین نقص نظریه محقق اصفهانی این است که میگوییم این دلالت لفظ بر معنا و این اختصاص نمیتونه ناشی از وضع به تنهایی باشد. شما که ان این دلالت رو باستاب وضع تنها میدانید و این صحیح نیست. مما ذکرنا در نظریه محقق اصفهانی ضعف نظریه سوم که نظریه مرحوم نهاوندی و مدرسه نجف و اتباع ایشان هم هست روشن می شود. خیلی معطل نمیشیم، توضیح زیاد دادن، تبیین زیاد کردن، خلاصه اشاره می کنیم، نقدمونم می گیم. اصحاب این مدرسه که اصطلاحاً وضع رو یک تعهد می دانن چنین میگویند آنگاه که انسان نیاز داشت معانی رو به دیگران انتقال بده، انتقال معنا سخت بود، هر واضعی کارش اینه تعهد می کند که این معنا رو با لفظ خاص به دیگران منتقل کنه و تعهد می کنه این معنا رو با این لفظ در نفس دیگران احضار کنه. این تعهد واضع رو بهش میگیم وضع. کن در هر وضع یه شرطیه درست میشه، کل ما قصدت المعنى المعین اتیت باللفظ المعین. وضع عبارت است از همین تعهد واضع. عرض میکنیم که اشکال اول به این نظریه همان اشکالی است که خود مرحوم های خویی به محقق اصفهانی وارد کردن. به ایشون عرض میکنیم عملیه وضع رو فاسبیان و قاصرین و آنها که قوه استدلال و استنتاج ندارند و مقدم سازی بلد نیستند انجام میدن. آیا این نظریه تعهد که یک شرطیه متویه و استدلال در اون نهفته است نسبتش به هر واضعی درسته یا درست نیست؟ عجیب نظریه اعتبار محقق اصفهانی رو میگید سبیان نمیفهمن، این نظریه تعهد اونا میفهمن بالاخره چجور میشه؟ ثانیاً و هو المهم، فرض کنید که وضع یعنی تعهد الواضع به این که کل ما قصدت المعنى المعین اتیت باللفظ المعین، مشکل این است که این تعهد رو شما همان دلالت می دانید. آیا وجدانن صرف این تعهد موجب دلالت است؟ قلنا در زیر نظریه محقق اصفهانی موارد کثیره‌ای از این تعهد یا وضع رو در زبانهای مختلف سراغ داریم که به هیچ وجه تبدیل به این دلالت نشده. پس در نظریه مدرسه نجف هم از سایر عواملی که با عنوان مکمل و جزء العله این دلالت رو به وجود آوردن غفلت شده است. مثلا نه ببینید، اونجا تفاوت این میخواد بگید بین دوتا نظریه چه تفاوت است. اون نظریه میگه من این لفظ رو قالب برای این معنا قرار دادم، هیچ شرطیه‌ای درش نیست. ولی مرحوم آقای خویی میفرمایند نه، اعتبار نیست. عمده اشکالشون هم اینه که اون اعتبار رو سبیان و قصرین نمی فهمن. اما تعهد چرا؟ وقت تو کلمات ایشون ببینید اشکالاتی که به نظریه اعتبار کردن در جمع‌بندی بین این که نزاع لفظیست یا نه خودمون میرسیم، یه نگاهی به این انظار داریم، وقت ببینیم اجزای علت چیه، تعبیرات با هم متفاوته یا متفاوت نیست، اون رو میرسیم بررسی میکنیم انشاءالله. شما به عنوان مثال که وضع همیشه تبدیل به دلالت نمیشه، برای بعضی از دوستان عرض کردم یکی از علمای ادیب و بلیغ اهل سنت معاصر است، مرحوم علائلی، آدم بسیار جالبی است، قلم خیلی قویی هم داره. یک کتاب هم یه وقتی عرض کردم راجع به امام حسین نوشته، سمو المعنا فی سمو الذات، که برخی از علمای بزرگ شیعه وقتی این کتاب رو دیدن گفتن راجع به امام حسین یا اینجوری بنویسید یا هیچی ننویسید. کتاب خیلی کتاب قوی است. مرحوم علائلی آمد خواست یک تطوری در ادب و لغت عربی ایجاد کنه، یه لغتنامه جدیدی رو نگاشت، آمد گفت پاره ای از معانی هست که لغات امروزی نمیتونه اینا رو بازتاب داشته باشه، لغاتی رو وضع کرد برای برخی از معانی، در اون وضع پیچیدگی های بود. بالاخره بعدن میگیم اون اسباب دیگری که باید به وضع زمیمه بشه، وضع و تبدیل به دلالت کنه، زمیمه نشد، لذا عملا همه زحمت این آدم هدر رفت. امروز اون الفاظی که اون آقا اختراع کرده اگر به کار برود هیچ دلالتی بر اون معانی که مورد نظریشونه ندارد. لذا این است که این نگاهه که میگن دلالت سبب اصلیش وضع است، وضع هم به معنای تعهد اعتبار است، یعنی موجد این دلالت وضع و اعتبار است. نگاه هم اینه حدوثن و بقاءن. لذا میبینید تارتن آغازی ها عراقی میفرماید فیوجب و بقاءن ملازمه را، محقق اصفهانی میفرماید یوجب و ملازمه را، میخوان بگن همین وضع این ملازمه را ایجاد میکنه. وجدانن اینجوری نیست، اعتبار، تعهد، اختصاص، هرچی میخواید اسمشو بذارید وضع رو، وجدان این اعتبار و تخصص و امثال ذلك یا تخصیص باعث اون دلالت نمیشه. لذا باید واکاوی کرد ببینیم اون اون مکملات دیگری که دخیل در این معناست چیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.